I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 15 and verse 11.
انجیل لوقا فصل 15 و آیه 11. این کلام بسیار معروف خداوند ما عیسی مسیح، یکی از معروف‌ترین مثل‌های خداوند. آیه 11 انجیل لوقا فصل 15. باز گفت: شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، سهم اموالی که باید به من رسد به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد. موضوع صحبت این است: روح سرگردان. دوست دارم بار دیگه به این بخش از آیات نگاه کنم. ما هر 5 یا 6 سالی به این مثل نگاه میکنیم، زیرا بسیار توضیح عالی هست از وضعیت آدمی، از نیاز او، آنچه که خداوند برای روح و جان آدمی فراهم کرده. از این مثل روشن‌تر و قانع کننده تر نمیشه مثلی آورد. لذا ضروریه که به این آیا صحبت کنیم. و خداوند در اینجا به ما میگه که ما نیاز داریم تا از درون عوض بشیم. این مثلی است که ما رو به حیرت در میاندازه و به علاوه ما اطلاعات زیادی رو میده و اغلب اوقات ممکن ما اون رو سریع بخونیم و درک نکنیم که چقدر عمیق هست و چه ژرفایی هست در این مثل بسیار ساده خداوند. و در اینجا با آیه 11 شروع میکنیم و به شکل ساده ای آیه با آیه پیش میریم، زیرا راه دیگه وجود نداره که واقعا بتونیم این مثل رو باز کنیم. این مثل بسیار شگفت. آیه 11 باز گفت: شخصی را دو پسر بود. و بلافاصله بگذارید به آیه 12 نگاه کنیم. اون پسر کوچکتر: آیا چنین چیزی رو شنیدی در عمرتون؟ پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، سهم اموالی که باید به من برسد، یعنی اون میراث تو، اونجا که میراث تو من هست، وقتی که تو بمیری و به من میرسه، اون اموال رو به من بده. واقعا چه توهین بزرگی هست به یک پدر. در واقع این پسر کوچک به پدرش داره میگه: از تو نفرت دارم، تو رو نمیخوام، هیچ علاقه‌ای به تو ندارم، نمیخوام نزدیک تو باشم. و در این مثال به ما گفته شده که این پدر ظاهراً پدر مهربانی هست، پدری هست که از بچه ها مراقبت میکنه و هیچ دلیلی نداره که بچه به این شکل رفتار کنه. اما در اینجا میبینیم این پسر کوچک از پدرش نفرت داره و فقط میراثش رو میخواد از او و سهمی که بهش میرسه و میگه: ای پدر، ای کاش مرده بودی و این میراثت به من میرسید. فقط پولت برای من اهمیت داره و من به تو اهمیتی نمیدم، فقط سهم خودم رو میخوام. آیا میتونید تصور کنید در زندگی واقعا این مثال در زندگی روی نمیده؟ هیچ پسری به این شکل با پدرش صحبت نمیکنه. اما هدفی هست در این مثال و ما میبینیم زشتی و خودخواهی این پسر رو و رفتارش که چقدر زشت و احمقانه است. اما دوستان عزیز، این توصیف بنی آدم هست. خداوند ما عیسی مسیح در این مثل وضعیت ما رو توصیف میکنه. هر زن و مردی که بر روی زمین بوده قبل از اینکه تحول روحانی رو تجربه کنه، دید ما رو نسبت به آفریننده خودمون و چقدر ما خودخواهی هستیم. ما پدر آسمانی رو نمیخوایم، ما نمیخوایم راجع به خدا حتی بشنویم. من نمیخوام خدا رو بشناسم، بذار من سهمم از این دنیا داشته باشم، بذار هرچی که به من دادی، استعدادهای بدنی، حافظم، قدرت تفکر، هر چی که به من دادی خداوند، هر خصوصیتی که به من دادی، این مال من هست. سلامتیم، سالهای عمرم، زندگیم، همه اینا رو به من بده تا برم اونجوری که دوست دارم زندگی کنم، هر چی رو که میخوام به دست بیارم برای خودم. اگر میتونم به شهرت برسم، اگر میتونم به ثروت برسم، هر چیزهای این دنیا به شادی برسم، هر کار که دوست دارم انجام بدم، هر کار که میخوام انجام بدم، هیچ علاقه‌ای به اون که این چیزها رو به من داده ندارم، هیچ علاقه‌ای به خدا ندارم، علاقه‌ای به آفریننده خود ندارم، این مسائل برام اهمیتی نداره، از اون نفرت دارم، فقط میخوام آنچه را که دارم ازش لذت ببرم، این هوا رو بچشم و لذت ببرم. و دقیقا خداوند توصیف میکنه از دید خدای زنده وضعیت ما انسانها رو که چقدر توهین آمیزه نسبت به خدای زنده و حقیقی، خدایی که خدای محبته. و وقتی که با ما نظر میکنه به این شکل کاملا واقع بینانه ای ما رو میبینه. این معنا این مثال هست و این شروع این مثال هست. اون پسر کوچک به پدر خود گفت، دوستان خوب به این موضوع فکر کنید، زشتی این رفتار رو ببینید. به پدرش داره میگه سهم اموالی که باید به من برسد به من بده. اما در این مثال آنچه که خیلی شگفته، اون پدر این کار انجام میده و هر چرا که میخواد بهش میده، اون سهمش را هر چقدر هست بهش میده. پس اون مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد و سهم پسر کوچکتر رو داد. و این خدای زنده و حقیقیه که اجازه میده هر چرا که میخوام از او بگیریم، راهمون رو انتخاب کنیم در زندگی، هر مسیر رو که میخوایم بریم. و این روی میره و این دقیقا توصیف سفر ما انسان هاست در روی زندگی. آیه 13، و چندی نگذشت، این بسیار مهمه، به محض این که اون پسر میتونست این کار انجام بده، اون پسر کوچک زد و رفت. اون سرمایه و دارایی که بهش میرسید به جیب زد، یک لحظه هم تأمل نکرد در خونه پدرش و رفت. این دقیقا وضعیت ماست. به محض این که ما چشممون باز میشه و نوجوان میشیم، به محض این که میتونیم برای خودمون فکر کنیم، به محض این که توانایی این کار رو داریم، علیه خدای زنده طغیان میکنیم و اون رو کنار میذاریم و بهش اهمیتی نمیدیم و پشت میکنیم به او. این مثال قدم به قدم وضعیت ما رو نشون میده، سفر زندگی ما رو. چندی نگذشت که آن پسر کوچک در آنچه داشت جمع کرده به سرزمینی دور سفر کرد. و این کاری که من و شما انجام دادیم. گاهی این طغیان در ابتدای نوجوانی شروع میشه. همه ما یاغی هستیم در طبیعت، به ذاته علیه خدا هستیم، اما این دشمنی ما گاهی در نوجوانی خودش رو بروز میده، گاهی طول میکشه، اما این در دل ما هست. و بعد میخونیم که این به سر کوچکتر به سرزمینی دور سفر کرد، جایی که توصیف شده کشور همسایه نیست و یا کشور بعدی نیست، بلکه دورترین نقطه‌ایه که میتونه بهش سفر کنه. پس این پسر از مرزهای زیادی میگذره، تا جایی که میتونه باید از پدرش و سرزمین پدری دور بشه. به چه علت؟ به چه علت میخواد اینقدر از پدرش دور بشه؟ آیا نمیتونست بره توی همون کشوری که هست لذت ببره و طغیانشو در اونجا انجام بده و کاراشو در همون منطقه انجام بده؟ نه، میبینید این پسر نمیخواد حتی یک کلمم از پدرش بشنوه، راجب او چیزی بهش برسه، حتی نمیخواد پدرش راجب او چیزی بشنوه. میخواد تا جایی که میتونه از او دور بشه و هیچ رابطه ای نداشته باشه با پدرش. اهمیتش در این هست وقتی که میگه سرزمینی دور. این وضعیت ماست دوستان. به محض اینکه ما پشت به خدای زنده میکنیم، نمیخوان راجبش بشنویم، کسی میاد و به ما میگه دوست عزیز من به کلیسا میرم و ما علاقه به شنیدنش نداریم. و یا اگه کسی به کلیسا میره و ما رو دعوت میکنه، میگه تو کی هستی که میخوای منو دعوت کنی؟ من علاقه به این مسائل ندارم. خدا چه؟ اینا همش داستان افسانه است، موضوع رو عوض کن. و یا کسی میاد میگه من میخوام راجع به مسیحیت با تو صحبت کنم، راجع به خدای زنده، علاقه ای ندارم. کسی میاد و شاید یه مطلبی رو میخواد دست شما بده تا بخونید، میخواد کمک کنه و یا سوالی از شما میپرسه، اما شما نمیخواید گوش بدید، نمیخواید صحبت کنید. تا جایی که میتونی میخوایم خود رو از خدای زنده دور کنیم. فکر میکنیم همه ادیان مثل هم هستن، فکر میکنیم خدا باطل هست و وجود نداره. و این مثل قدم به قدم وضعیت ما رو نشون میده. و در مورد این پسر خوندیم که هرچرا که داشت جمع کرده به سرزمینی دور سفر کرد، یعنی از اون اصول اخلاقی که در خونه پدرش هست باید دور بشه. و بعد میخونیم چون تمام را صرف نموده بود، در آیه 14 واژه یونانی میشه ترجمهش کرد حرام کرد یا پخش و پلا کرد، یعنی هر چرا که داشت حرام کرد، پخش و پلا کرد. یعنی هر چرا که داشت هدر داد. این وضعیت ما از دوستان، شما عمرتون رو بدون خدای زنده هدر میدید، جوانیتون رو هدر میدید، فکر میکنید آخر عمر جوان میمونید. شما مسئولیت دارید در زندگی، بعد به میان سالی خواهید رسید، تجاربی به دست خواهید آورد، همچنان سالم هستید و میتونید کارها رو انجام بدید، انرژی درتون هست، اما همه اینا رو از دست خواهید داد دوستان عزیز. تا آخر جوون نخواهید موند، سالم نخواهید موند، دارید عمرتون رو هدر میدید بدون خدای زنده. هدف زندگی چه هست؟ معناش چه هست؟ برای چه زندگی میکنید؟ به کجا در سفری؟ به چه علت آفریده شدید؟ به چه علت خداوند ما را در اینجا قرار داد؟ یک لحظه هم بهش فکر نمی کنید. و کم کم جوانی و بعد میانسالی میگذره، انرژیتون از دست میره، ضعیف میشید و سالهای عمر به سرعت سپری میشه. آیه 14 چون تمام را صرف نموده بود، هدر داد عمری رو که به بتالت گذروند. و در انتهای آیه 13 میگه به زندگی عیاشی سرمایه خود را تلف نمود. زندگی که هیچ محدودیتی درش نیست، مراقبتی درش نیست و فرد فکر نمی کنه زندگی من به کجا داره میره، دارم چی کار میکنم، اگر خدایی هست و من باید بهش روزی جواب بدم وضعیتی من چی هست. زندگی عیاشی، این شیوه زندگی این جوان هست. سرمایهش رو تلف نمود و بعد ما گفته شده که چون تمامش رو صرف نموده بود، یعنی وقتی که هر چی که داشت بلعیده شد. چون هر چی را که داشت هدر داد. دوستان عزیز شما عمرتون رو به اختیار خودتون هدر نمیدید، دنیایی که اطرافتونه اونو از شما میگیره، میبله. اگر یک ایماندار واقعی نباشید و اگر کسی نباشید که دعا کنه و اگر خداوند زندگیتون رو عوض نکرده و به شما قدرت نداده، هر چی که دارید به تدریج از شما گرفته میشه، بلعیده میشه، از شما گرفته میشه. این جان هر چی رو که دارید از شما میگیره و شما رو پیر، افسرده، ناامید و بدون آینده، بدون خدا رها میکنه. این جان هر چی رو که دارید از شما میگیره و یک روز پیر میشید، افسرده، فرسوده و ابدیت در انتظار شماست. اکنون شما نشستید و فکر میکنید همیشه جوان میمونید، همیشه سالمید، اما دوستان پیری از راه خواهد رسید. پیری و فرسودگی در انتظار شماست و در این آیه خداوند میگه چون تمام را صرف نموده بود. آیه 14 این دیگه رسیده به آخر خط، اتفاقی افتاده براش، شرایط عوض شده. دوستان شاید وضعیت اینه و شاید خداوند به شیوه دیگه ای در زندگی شما کار کنه تا شما را نزد خودش بیاره. ببینید چه اتفاقی برای این جوان افتاد. چون تمام را صرف نموده بود یا هرچه که داشت از دست داد، قحطی سختی در آن دیار حادث گشت. در اونجا قحطی و کمبودی پیدا شد و اون فرد به احتیاج در افتاد. اکنون نیاز این مرد زیاد شده، شرایطش یک بار عوض شد. و خداوند گاه این شرایط رو در زندگی ما قرار میده تا ما رو به سوی خودش جذب کنه. در این مکان چه میکنید؟ چه اتفاقی برای شما افتاده؟ در ابتدا وقتی که اوضاع به هم ریخته و قحطیه و در نیاز خودش میخواد این مشکل رو حل کنه، به جای اینکه برگرده نزد پدرش میخواد مشکل رو خودش حل کنه، دقیقا مثل ما. و چیکار میکنه؟ میخواد به شکلی مشکلش رو حل کنه. آیه 15 به ما توضیح میده، پس رفته این نقشه‌ای که داره، خدا به یکی از اهل آن سرزمین پیوست، وی او را به املاک خود فرستاد تا خوکبانی کند. به زمینه ای آیات نگاه کنید، این مسئله که خداوند به یهودیان میزنه، برای یهودیان خوک کثیفه، نجسه، کسی که از خوک نگهبانی کنه این دیگه اسفبارترین وضعیته، دیگه از این بدتر نمیشه در اون فرهنگ، در اون فرهنگ یهودیان. و این پسر یهودی در اینقدر وضعیتش خراب شده که بهترین کاری که میتونه بکنه اینی که بره تا خوک ها رو غذا بده. و در زمان قحطی به خوک چی میدن؟ پوسته هایی که خوکان میخوردن. و اینقدر این گرسنه است که آیه 16 به ما گفته شده آرزو میداشت که شکم خود را از اون چی که خوکان میخوردن سیر کنند و هیچ کس او را چیزی نمیداد. دوستان به این موضوع فکر کنید، وقتی که این فرد به اون سرزمین دور رفت با خودش چی میگفت؟ این زندگی عالی است در انتظار منه، اکنون موقعیتش رو دارم، الان میخوام از زندگی لذت ببرم، الان میخوام لذت ببرم و کیف کنم از این دنیا، این دنیا جای عالی است، مردم هم انسانهای عالی هستن، چه دوستای عالی دارم، اینجا آزادی کامل دارم، پدرم رو فراموش میکنم، خانواده رو فراموش میکنم، هر کار که دوست دارم انجام میدم، چه جای عالی هست اینجا. این افکارش در اون زمان بود، اما اکنون هیچ کس او رو نمیخواد، هیچ کس او هیچی نمیده، در اون فقر و نداریش شکمش گرسنه است، مریض میشه. در اون زمان فکر کنید دوستان، سیستم بهداشتی مثل امروز نیست، پزشکی نیست، داروهای امروز نیست، غذایی وقتی نباشه این فرد فقر گرسنگیه، داره ضعیف میشه، شاید اکنون ضعیف شده، بدنش پر از زخم و بیماری شده، واقعا همه دلشون به حال این میسوزه، اما هیچ کس دلش به حال این نمیسوزه. کسانی که او رو میبینن در اون وضعیت اسفباری که هست، این فقط باید بره و اون خوک ها رو غذا بده و هیچ کس دلش به حال این مرد نمیسوزه، هیچ کس دست یاری به سوش دراز نمی کنه، هیچ کس به فکر اون نیست. و اکنون داره واقعیت رو درک می کنه، در میابه که اون سرزمین دور چنان جایی که فکر می کرد نیست. دوستان این تجربه ماست از این دنیا. به ما میگن مذهبی نشو، به این واعظین مسیحی گوش نده، اونا هم این آخونده هستن، کتاب مقدس نگاه نکن، این تعریف شده، به خدا فکر نکن، اینا همه باطل، دروغه، این دنیا جای عالی است. دوستان عزیز، به زودی شما به وضعیت همین مرد خواهید رسید و دریا خواهید یافت که دنیا چه جایی است، دنیایی که وعده ها رو زیر پا میذاره و گناهی که او رو دنیا رو فرا گرفته و خشونت و شرارتی که در جهان است. بله، ما خدا رو شکر میکنیم که هنوز در جهان ذره از محبت در دل مردم باقی است و خداوند این رو گذاشته در دل مردم تا مردم بتونن در این جهان زندگی کنن. اما جامعه، دوستان عزیز، جامعه که دور از خداست در وضعیت اسفباریه و شما دیر یا زود واقعیت رو درخواهید یافت و میرسید به آخر خط و هیچ توضیحی برای زندگی نیست و ممکنه بپرسید به چه هدفی در این جهان هستم و چه میکنم و باید برید مشروب بخورید، مواد مخدر مصرف کنید تا یک جوری خلأ رو پر کنید. و این وضعیت این فرد است. آیه 17، آخر به خود آمده. و چه توصیف عالی است، به خودش آمد. یک دفعه بیدار شد گویی، یک دفعه به خودش آمد، یک بار شروع کرد به فکر کردن. واقعیت زندگی و واقعیت دنیوی رو که صرفا مادی گرایی باشه دید. فهمید که این دنیا بی‌معناست. زندگی ما کوتاه و گذراست. و وقتی که به خودش اومد، در نظر بگیرید شما یک بچه توی هواپیما هست و این هواپیما رو یک عده تروریست گرفتن و میخوان اون رو ببرن و اون تروریست ها دارن مردم رو میکشن و هواپیما رو میخوان ببرن و به جایی بزنن، اما در کل این جریان یک بچه هست که میخند و قهقهه میزنه، طفلی که نمیفهمه چه میگذره. دوستان این وضعیت ماست، فکر میکنیم این دنیا جای عالی هست، زندگی عالیه و منو میتونه خوشبخت کنه و تا به ابد خوشبخت خواهم بود، خدای نیست از او بترسیم. منم وقتی که پسر کوچکی بودم قبل از پایان جنگ دوم جهانی، ما در یک خونه زندگی میکردیم نزدیک رودخانه تمز و این خونه هایی که در اونجا بود باغ‌هایی داشت که میرسید به لب رودخونه. من بیاد دارم حتی در اون بچگی همسایه ما داشتیم که چند خونه اون طرفتر بود و ایشون یک دانشمند معروفی بود در انگلیس، اما ایشون شبها در خواب را میرفت و اغلب اوقات اینو میدیدن که شب توی باغ داره راه میره، در خواب به راه میفته. اما یک شب طوفان شده بود و رعد برق می اومد و باران شدیدی می اومد و رودخانه تیمز اومده بود بالا و این همسایه ما که دانشمندی بود با همون لباس خوابش بیدار شد و در خواب داره راه میره و این روز بعد جسدش رو پیدا کردن توی رودخانه و فکر کردن که این توی خواب راه رفته و توی رودخانه و غرق شده. حتی اون رعد و برق و صدا و بارون هیچ تأثیر روش نگذاشت، رفت وسط آب و نابود شد. این دقیقا وضعیت ماست دوستان عزیز، گویی توی خواب داریم راه میریم، نمیبینیم وضعیت ما چه هست و در نمیابیم که ابدیتی در انتظار ماست و خدایی هست که ما را آفریده و روزی باید به او جوابگو باشیم، او که قاضی عالم هست و در نمیابیم که ما در این جهان برای مدت کوتاهی هستیم به این هدف که او رو بیابیم و او رو بشناسیم و با او رابطه برقرار کنیم و تا ابد با او باشیم. و چه حماقت عظیمی است، کوریم نسبت به وضعیت خودمون، به وضعیت جامعه، کوریم نسبت به نیاز معنوی که داریم و غافلیم که راه رستگاری چی هست و خدای زنده و حقیقی چه کاری رو انجام داده. عیسی مسیح به این جهان اومد و رنج کشید تا مجازات گناهان رو برای همه کسانی که به او ایمان میارن از میان برداره، همه کسانی که به او روی میکنن. همه اینها در این آیه به ما گفته شده، در این مثل زیبا. وقتی که به خود آمد، آیه 17 گفت چقدر از کارگران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک میشوم. شروع میکنه به فکر کردن. این وقتی توی خونه پدرش بود به اون کارگران پدرش میخندید و اونا رو آدم حساب نمیکرد. اکنون فهمیدی که اون کارگرای پدرش وضعشون از اون بهتره، اونا امنیت دارن، سقفی بالای سرشونه، پدری هست، صاحب کاری هست، غذا دارن، جای امنی دارن و با خودش میگه ای کاش من حداقل یکی از کارگران پدرم بودم. دوستان عزیز، اگر خداوند شما رو مسیحی نساخته، اگر هنوز مسیحی نشدید، به این موضوع خوب فکر کنید. اگر شما هنوز خداوند در دلتون کار نکرده، شما ممکنه هوشمندترین مرد دنیا باشید، ممکنه بسیار زرنگ باشید، شما ممکنه استعدادهای زیادی داشت باشید که هیچ کس نداره، ممکنه یک نابغه باشید، اما میدونید ساده ترین مرد مسیحی که به خداوند عیسی مسیح ایمان داره و نجات یافته، حتی اگر به مدرسه هم نرفته باشه، حتی یک ذره امکانات تحصیلیاتی نداشته باشه، در یک مکان فقیر زندگی کنه، اون مرد مسیحی بیش از شما داره، زیرا او با خدای زنده و حقیقی دوسته و با او مشارکت داره و در دلش این صلح و آرامش رو داره، گناهانش بخشوده است، میتونه راحت بخوابه، ذهنش باز شده، میدونه این زندگی معناش چه هست، زندگیش هدف داره، معنا داره، خداوند بهش یک دل تازه داده، خداوند او رو عوض کرده و ابدیت به او تعلق داره. او بسیار بسیار بیشتر از ثروتمندترین مردان این دنیا داره که مسیح رو ندارن، هرچند که او فقیرترین مسیحی ممکن باشه. ببینید مرد چه میگه؟ چقدر از کارگران پدرم نان فراوان دارن. میگه ای کاش من میتونستم به اونجا برم. دوستان عزیز، ای کاش من میتونستم سعادت و شادی یک مسیحی رو به شما توصیف کنم. این تجربه شما باید تجربهش کنید. سرانجام با خودش چنین میگه، من دارم میمیرم، دارم هلاک میشم، در این وضعیت نمیتونم باقی بمونم. ای کاش این ما اینو میتونستیم درک کنیم. دوستان، شما روزی میمیرید و به خداوند باید حساب پس بدید. این مرد داره از گرسنگی هلاک میشه. گلولهی بهش نزدن، سم بهش ندادن، سیلابی نیومده که او غرق بشه، داره از گرسنگی میمیره. روح اون گرسنه است. خداوند او رو برکت نداده، هنوز اون تولد تازه رو تجربه نکرده، حیات تازه بهش عطا نشده، هنوز با خدای زندهش مشارکتی نداره، هنوز اون غذای معنوی، غذای روحانی بهش نرسیده، گرسنه است. میگه گرسنه ام خداوندا و ارزشمندترین چیزها رو ندارم. آیه 18 با خودش چنین میگه، میگه برخواسته نزد پدر خود میروم و به دو خواهم گفت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه کردم. این در میابه که این تنها راهشه که با شرم و سر پایین بره نزد پدرش و اعتراف کنه به طغیان و گناهش. میگه علیه آسمان و تمام معنویات گناه کردم، تمام حقایق معنوی رو رد کردم و طرد کردم و گناه فرزیدم و در حضور تو که ناظر من بودی کل عمرم به تو توهین کردم، تو رو طرد کردم، تو رو نخواستم، تو رو کنار زدم از زندگی. چه جای اسفباریست دوستان. و بعد این میگه من شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم، مرا چون یکی از کارگران خود بگیر. میگه خداوند من دستم خالیه، شایسته هیچ چیز نیستم، مرا به رایگان ببخشا و من مطیع تو میشم. بلافاصله برخواسته به سوی پدر خود روانه شد. دوستان عزیز به اینجا دقت کنید، خدای زنده و حقیقی در اینجا به ما نشون میده که چه ذاتی داره. دقت کنید دوستان عزیز، برخواسته به سوی پدر خود روانه شد. بیاد داشته باشید این رو به مرگ، گرسنگی کشیده، ضعیف شده بدنش، غذایی نخورده، کاملا ضعیف، توان حرکت رو نداره، مریضه، رو به گرسنگی، و چگونه میتونه از اون سرزمین دور بیاد به سوی خونه پدرش و بعد از اون سفر طولانی رو چگونه انجام بده، اون سفر طولانی رو که انجام داده بود. شاید وقتی که خونه رو ترک میکرد میتونست اسبی رو کرایه کنه و پولی رو صرف کنه و حرکت کنه با یک کاروان، اما اکنون که میخواد برگرده هیچی نداره، جیباش خالیه، ضعیفه، مریضه، چگونه این کار انجام بده؟ نمیتونه. این مثال اینو به ما میگه، وقتی که میخواد به سوی پدرش روانه شد، به من از این که برخواست، اما هنوز دور بود. نه اینکه رسیده نزدیک خونه پدرش و پدرش دارو رو میبینه، نه، این تازه بلند شده و میخواد حرکت کنه، این توان حرکت کردن رو نداره، اما پدر او رو میبینه و پدری که در اینجا به ما گفته شده در واقع پدر آسمانی است و داره واقعیت رو به ما نشون میده، پدر آسمانی که بر همه چیز ناظره وقتی که هنوز بسیار دوره، او رو میبینه و بر او ترحم نموده. هیچ کس به او رحم نکرده بود، در اون سرزمین دور کسی به این رحم نمیکرد، اما پدرش این رحم رو داره و محبت داره. و ببینید چه کار میکنه، دوان دوان آمده او را در آغوش کشید. دوستان عزیز، این اتفاقی که میفته وقتی که شما مسیحی میشید، اگر از صمیم قلب بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، اگر اعتراف کنید به گناهانتون و ناشایستگیتون، اگر اعتماد کنید به خداوند عیسی مسیح و مرگش بر روی صلیب تا گناهان شما را از میان برداره، بلافاصله پدر آسمانی دعای شما رو میشنوه و میپذیره. در اینجا به ما گفته شده که او دوان دوان آمد و او را در آغوش کشیده بوسید، یعنی او را میپذیره با آغوش باز. و بعد آیه 21 میخونیم، پسر شروع میکنه به صحبت کردن و میگه ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم، بعد از این لایقان نیستم که پسر تو خوانده شوم. کلام هنوز از دهنش بیرون نیومده که پدر به غلامانش شنه میگه جامعه بهترین را از خانه آورده بدو بپوشانید. دوستان وقتی که میاد نزد خدای زنده و حقیقی و دعا میکنید تا شما رو ببخشایی و شما رو مسیحی کنه، اون وقت خداوند گناهان شما رو میشویه و پارسایی مسیحی رو که کامل هست به شما میده، مثل یک جامعه نو و سفید، یعنی اون ردای سفیدی که شما رو کامل میپوشونه. وقتی که خدای زنده به شما نظر میکنه، پارسای پسرش رو میبینه و به خاطر او شما رو برکت میده. ما به این میگیم پارسا شمردگی از راه ایمان. بهترین جامه را از خانه آورده بدو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید. اکنون تو یک پسری هستی، بازگشتی و کفش بر پاهایش. اکنون از اون فقر و نداری بیرون اومده، بهترین جامه و لباس رو بهش دادن. یک زمان گدا بود و کفش به پا نداشت و به این شکلی که اومده نزد پدرش دست خالی، اکنون غنی شده، لباس بهش دادن. و بعد در این مثال گفته شده گوساله پروایی رو آورده ذبح کنی تا بخوریم و شادی نماییم. با آیه 24 دقت کنید، زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید و گم شده بود پیدا شد. یعنی از لحاظ معنوی ما مرده ایم، روحمون سرگردان از خدای زنده دور هستیم. وقتی که مسیحی میشیم به ما یک ذات تازه داده میشه. یک زمان ما گمگشته ایم، خدای زنده رو نمیشناسیم، یک خدای باطل رو به ما معرفی کردن، اما خدای زنده ما رو پیدا میکنه. و بعد میخونیم پس به شادی کردن شروع نمودن. دوستان این مثل فیض خدای زنده و حقیقی رو به ما نشون میده، رحمت خدای زنده و حقیقی رو. رستگاری کاملا رایگان، ما نمیتونیم شایسته اون بشیم، نمیتونیم کاری انجام بدیم تا به خاطر اون خداوند ما رو عوض کنه. ما نمیتونیم خودمون رو عوض کنیم، ما فقط باید توبه کنیم و به کار خداوند عیسی مسیح اعتماد کنیم و به اون نظر کنیم. این فیض خدای زنده و حقیقیه، فیضی که یک گناهکار بیچاره رو مثل من نجات میده. یک زمان من گمگشتم، خدای زنده رو نمیشناسم، یک خدای باطل رو به من معرفی کردن. اکنون خدای زنده و حقیقی رو در مسیح میشناسم. هر یک از ما یک پسر گم شده ایم، هر یک از ما دور هستیم از خدای زنده، از او فراریم تا زمانی که او ما رو بیابه و بازگردانه. مگر اون قحطی در زندگی ما بیاد، مگر این مراسم پناهندگی، این شرایطی که درش هستین، اون قحطی باشه در زندگی شما تا شروع کنید به فکر کردن، و مگر روح القدس در دل شما کار کنه تا پی ببرید که نیاز زیادی دارید به مغفرت گناهان و بخشش گناهان، و مگر مسیح شما رو بپذیره و عوض کنه و به شما توبه و ایمان رو عطا کنه و شما رو بدل سازه به یکی از فرزندان خدا تا مابقی زندگیتون و تا به ابدیت. خداوند و پدر آسمانی، بر هر یک از ما نظر کن، معنای این مثل رو به ما نشون بده. خداوند در دلهای ما صحبت کن، ما رو به سوی خود جذب نما. مگذار هیچی که از ما گم گشته باقی بمونیم. وقتی که ما محبت و رحمت عیسی مسیح فکر میکنیم، وقتی که به مرگش فکر میکنیم و رنجهاش بر روی صلیب برای نجات گمگشتگان، خداوند بگذار تا اینها دلهای ما رو نرم کنه و به سوی تو بیاره و چنان در دلهای ما کار کن تا نزد تو بیایم و تسلیم تو بشیم و تو رو بیابیم و تو رو بشناسیم و تو رو محبت کنیم. این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می طلبیم.